سلام و عصر شما خوش. زرغون منگل با تازه ترین موضوعات خبری روز با شما هستم. اعلان آتش بس حکومت افغانستان در برابر طالبان و اعضای گروه حقانی. ناتو، امریکا، برتانیا و ملل متحد از این اعلان حکومت افغانستان استقبال کردند. مردم عام در مورد آتش بس چی می گویند؟ پاسخ این سوال را هم به شماها خواهیم داشت. و صحبت وزیر خارجه امریکا با لویدر استیز پاکستان در مورد افغانستان. با تفصیل این موضوعات برمی گردیم، ولی نخواست توجه کنین به خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از همکارم سعید سمی عباس.
نخواست سرخط خبرها. عکس‌العمل کشورهای جهان به اعلان آتش بس موقت رئیس جمهور افغانستان با طالبان مثبت است. وزارت دفاع افغانستان در مورد اجلاس وزرای دفاع کشورهای ناتو اظهار خوشبینی می کند. اتباعی ترکیه که خارج از این کشور به سر می برند رای دهی را برای انتخابات ریاست جمهوری ترکیه آغاز کردند. تفصیل خبرها. سازمان ملل متحد، پیمان ناتو، بریتانیا و قوای امریکا در افغانستان از اعلان آتش بس موقت رئیس جمهور افغانستان با طالبان استقبال کردند. رئیس جمهور افغانستان محمد اشرف غنی اظهار داشت به قوای مسلح افغانستان امر کرده است که از 27 ماه مبارک رمضان تا 5 عید بر طالبان مسلح عملیات تهاجمی انجام ندهند.
دروشید مبارک میشت لویستم نیتیتخه.
از 27 ماه مبارک رمضان تا 5 عید آتش بس را اعلان می کنم. در عین زمان به تمام قوای امنیتی و دفاعی کشور دستور داده می شود که در جریان آتش بس تمام عملیات های تهاجمی خود را علیه طالبان متوقف بسازند. اما حملات بر علیه داعش، القاعده و دیگر گروه های تروریستی بین المللی ادامه خواهد یافت.
بین المللی توریست و شبکو بزد به عملیات ادامه دارد.
ذبیح الله مجاهد که خود را سخنگوی طالبان معرفی میکند در صحبت با رادیو آزادی گفت که فعلا در این مورد تبصره نمیکند. معین امنیتی وزارت داخله و لویدر استیز قوای مسلح افغانستان در یک کنفرانس خبری مشترک اظهار داشتند که این آتش بس شبکه حقانی را نیز شامل میسازد. وزارت دفاع افغانستان در مورد اجلاس وزرای دفاع کشورهای ناتو که در آن دوام حمایت از قوای مسلح افغانستان تعهد خواهد شد اظهار خوشبینی میکند. اجلاس دو روزه وزرای ناتو امروز در مقر این سازمان در بروکسل پایتخت بلژیم آغاز شده و فردا جمعه بحث‌های آن روی افغانستان متمرکز خواهد بود. سخنگوی سرپرست وزارت دفاع افغانستان جنرال محمد رادمنش به رادیو آزادی گفت:
هدف
آن این است که در افغانستان باید صلح حاکم شود و کشورهایی که با ناتو ارتباط دارند کمک های خود را در مبارزه علیه تروریسم با افغانستان ادامه بدهند و تا سال 2024 اردوی ملی ما به پای خود استاده شود و وظایف معیاری خود را به خوبی انجام بدهد. در اجلاس فردای ناتو، وزرای دفاع 29 کشور پیمان ناتو و وزرای دفاع کشورهای شریک ناتو در افغانستان سهم خواهند داشت. وزیر دفاع افغانستان طارق‌شاه بهرامی هم در این اجلاس اشتراک می‌کند. افغانستان و بریتانیا در مبارزه با افراط‌گرایی و قاچاق انسان با یکدیگر همکاری می‌کنند. این توافق روز چهارشنبه در جریان ملاقات رئیس اجرایی حکومت افغانستان عبدالله عبدالله با وزیر دولت بریتانیا در امور کشورهای مشترک المنافع طارق احمد صورت گرفت. آقای عبدالله و طارق احمد در لندن ملاقات کردند. ادامه اخبار از رادیو آزادی. اتباعی ترکیه که خارج از این کشور به سر میبرند رای دهی را برای انتخابات ریاست جمهوری ترکیه که قرار است در 24 جون برگزار شود آغاز کردند. در حدود 3 میلیون ترک خارج از وطن که در حدود 5% افراد واجد شرایط رای را در ترکیه تشکیل میدهند از 7 تا 19 جون رای خواهند داد. تقریبا نصف این تعداد در آلمان به سر میبرند و در 13 شهر آلمان مراکز رای دهی برای آنها ایجاد شده است. این بار انتخابات ترکیه یک سال قبل از زمان تعیین شده آن راه اندازی می شود. سال گذشته در یک رفراندوم مردم ترکیه به طرفداری سیستم ریاستی در این کشور رای دادند و رئیس جمهور که اکنون انتخاب می شود صلاحیت کامل خواهد داشت و مقام صدارت این کشور از بین خواهد رفت. گروه های حقوق بشر ترکیه رئیس جمهور این کشور رجب طیب اردوغان را متهم می سازند که به بهانه کودتای نافرجام سال 2016 مخالفین خود را سرکوب می کند. یک محکمه سویدن تبع ازبکستان رحمت آقلوف را به جرم حمله لاری و کشتن 5 نفر در استاکولم در سال گذشته به حبس ابد محکوم نمود. رحمت آقلوف در بین دیگر اتهامات به حمله تروریستی و 5 قضیه قتل مجرم شناخته شد. محکمه محلی استاکولم خبر داد که به او امروز 7 جون حکم حبس ابد صادر شد. آقلوف اقرار کرده است که لاری ربوده شده را به سمت آبرین در سرک پرازدحام استاکولم که مرکز خرید است رانده است. در این حادثه که 7 اپریل سال 2017 رخ داد، 3 تبعه سویدن به شمول 1 دختر 11 ساله، 1 تبعه بریتانیا و 1 خانم بلژیمی کشته شدند. 10 نفر دیگر در این حمله زخمی شدند. و رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین یک تصویر امیدوار کننده ای را درباره اقتصاد کشورش ترسیم نموده و غرب را متهم ساخت که می خواهد مسیر پیشرفت این کشور را منحرف بسازد. پوتین که امروز 7 جون در صحبت تلویزیونی به پیام ها و سوال های مستقیم مردم پاسخ می گفت، در این مورد توضیحات داد. او برای بهتر نشان دادن تصویر خود در اذهان مردم هر سال 1 بار به تلویزیون حاضر شده و به سوالهای مردم مستقیما جواب می گوید. او 1 ماه بعد از آن که برای دور 4 6 ساله به حیث رئیس جمهور این کشور حلف وفاداری یاد کرد، به طور قاطع به مردم گفت که کشورش به مسیر کاملا درست در حرکت است، مخصوصا در بخش اقتصادی. پایان اخبار.
ساعت 57 دقیقه عصر به وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان برنامه می شنوید. اعلان آتش بس از سوی رئیس جمهور افغانستان.
اوربند اعلان اوم او پا این وقت که ده هواد طول و امنیتی او دفاعی زواکونو تا هدایت ورکول کیگی. چه دی اوربند پر محال پر افغان وصلوال و طالبانو خپل طول تهاجمی عملیات متوقف کرد.
سرمنشی ناتو، قماندان عمومی نیروهای امریکایی در افغانستان، ملل متحد و برتانیا از این اعلان حکومت افغانستان استقبال کردند. نظریات متفاوت داخلی به این اعلان حکومت افغانستان.
احتمال ای که طالبان پاسخ مثبت بدن در این مورد هم بسیار ضعیف است.
صحبت وزیر خارجه امریکا با لوید رستیز پاکستان در مورد افغانستان. برنامه آشیانه را نیز آماده نشر خواهیم داشت.
در ماه مبارک رمضان صدقات و خیرات و سخاوت جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم چند غیر رمضان می شد.
با سلام دوباره و عصرتان خوش شنونده های گرامی، زرغون منگل استم، رادیوی آزادی را مشنوین. توجه کنین به تفصیل موضوعات داغ خبری روز. رئیس جمهور افغانستان محمد اشرف غنی گفته که به قوای مسلح افغان امر کرده که از 27 ماه مبارک رمضان تا 5 عید بر طالبای مسلح عملیات تهاجمی نکنن و آتش بس اعلان کرده. بخشی از اظهارات آقای غنی را با هم مشنویم.
در روشه دی مبارک میشت لویستم نیتی چخه دی کچنی اختر تر 5 پوری اوربند اعلان اوم او پا این وقت که دی هواد طول و امنیتی او دفاعی زواکونو تا هدایت ورکول کیگی. چه دی اوربند پر محال پر افغان وصلوال و طالبانو خپل طول تهاجمی عملیات متوقف کرد. خود داعش، القاعده او نور به ملی توریست و شبکو به زب عملیات ادامه ولری.
در این حال ملل متحد و برتانیا از اعلان امروز رئیس جمهور غنی در مورد آتش بس موقتی با طالبان استقبال کردند. بوریس جانسون وزیر خارجه برتانیا با نشر اعلامیه گفته که ما از اعلان متارکه حکومت وحدت ملی در افغانستان در جریان عید فطر استقبال می کنم. این فرصت است برای کاهش سطح خشونت ها، ایجاد صلح و فرصت برای آغاز گفتگوهای صلح در افغانستان. با گفته آقای جانسون، ما از طالبان می خواهیم به این تارکه پیوسته و برای برقراری صلح افغان ها سخت سزاوار آنند همکاری کنند. بوریس جانسن در اعلامیه‌اش گفته است بریتانیا در کنار حکومت افغانستان بر ضد تروریسم ایستاده و از تلاش‌های این کشور برای ایجاد ثبات و صلح حمایت می‌کند. قمندان عمومی نیروهای آمریکایی در افغانستان جنرال جان نیکلسن هم با نشر اعلامیه حمایتش را ابراز داشته از اعلان حکومت افغانستان و از آن استقبال کرده است. دفتر ملل متحد در کابل در صفحه توترش نوشته است این سازمان از اعلان امروز رئیس جمهور اشرف غنی حمایت می کند و به این نظر است که هیچ رای حل نظامی برای جنگ افغانستان موجود نیست. ملل متحد به همکاری هایش با افغان ها برای رسیدنشان به یک کشور متحد و مرفع ادامه می دهد. ینس ستولتنبرگ سرمنشی ناتو هم لحظات پیش در صحبت با رادیوی آزادی حمایت خود از اعلان امروز رئیس جمهور غنی در مورد آتش بس با طالبا ابراز داشت. همکار مصطفی صدیقی همی حال از بروکسل در خط تلفن با ماست که لحظات پیش با آقای ستولتنبرگ صحبت داشت. مصطفی جان سلام و عصر شما بخیر، بفرمایین جزئیات اظهارات آقای ستولتنبرگ سرمنشی ناتو رو بتین.
بله تشکر زرغونه جان، همونطور که شما در مقدمه گفتین ینس ستولتنبرگ منشی عمومی ناتو لحظات قبل در نشست خبری اینجا در بروکسل حضور پیدا کرد و من ازش پرسیدم که در مورد این اعلام تازه رئیس جمهور غنی و طالبان چه میگویند. گفت که ناتو استقبال میکنه از این اقدام رئیس جمهور غنی و گفت که این جدیت رئیس جمهور غنی را نشان میده در تلاش های صلح با شورشیان. ینس ستولتنبرگ منشی عمومی ناتو همچنان در پاسخ به پرسش رادیو آزادی گفت که از طالبان میخواهد که از جنگ دست بکشند و صلح بکنند. پیامش به طالبان واضح بود، اینکه از راه نظامی پیروز شده نمیتونند و اینکه باید صلح بکنن. زرغونه جان؟
بله مصطفی جان، میشه بگوین که بیشتر چی پلان است در اجلاس جاری ناتو در بروکسل در مورد افغانستان؟ آیا پلان است صحبت های شود؟
افغانستان از بحث های کلیدی مورد بحث است زرغونه جان. فردا جمعه در روز دوم این نشست قرار است وزیرای دفاع ناتو در مورد وضعیت امنیتی روان در افغانستان بحث بکنند. در کنار مرور وضعیت امنیتی اونها ماموریت حمایت قاطع ناتو را ارزیابی میکنند، در مورد پیشرفت های این ماموریت صحبت میکنند و موضوع ادامه ماموریت حمایت مالی از نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان را فراتر از سال 2020 یعنی تا سال 2024 میلادی مورد بحث قرار میتن. اما طور که در جریان هستین، وزیرای دفاع 29 کشور عضو ناتو به شمول جمتس، وزیر دفاع ایالات متحده و نیز مقام ها از 10 کشور خارج از ناتو که در افغانستان سرباز دارن در این نشست اشتراک دارن و از افغانستان هم جنرال طارق شاه بهرامی وزیر دفاع، جنرال جان نیکلسن فرمانده نیروهای آمریکایی و ناتو و نیز کورنلیوس تیمرمن نماینده ارشد ملکی ناتو اینجا حضور دارند و یادآور میشم کوتاه که قرار است با آقای تیمرمن فردا به گونه اختصاصی ما گفتگو کنیم که مخاطبان ما به زودی خواهند دید و خواهند شنید.
با تشکر از شما مصطفی جان. شنونده عزیز، شنیدین که سرمنشی ناتو ینس ستولتنبرگ ساعت پیش در صحبت با رادیو آزادی از اعلان امروز رئیس جمهور افغانستان در مورد آتش بس با طالبا حمایت کرد و از اعلان استقبال کرد و هم قرار است فردا افغانستان در صدر گفتگوهای وزرای دفاع کشورهای ناتو قرار داشته باشه. در رابطه با همین موضوع ناتو، اجلاس ناتو، باید گفت که همزمان با برگزاری نشست وزرای دفاع کشورهای ناتو، وزارت دفاع افغانستان گفته که نیروهای امنیتی افغان به حمایت دوامدار پیمان ناتو ضرورت دارند. محمد رادمنش سرپرست دفتر سخنگوی ای وزارت امروز بر رادیو آزادی گفت که نیروهای امنیتی و دفاعی افغان هنوز هم در جنگ علیه تروریسم جهانی قرار دارند. در این حال شمار از کارشناسا میگن که ناتو در کنار کمک نظامی با نیروهای افغان افزایش فشارها بر کشورهای حامی تروریسم هم باید در نظر بگیره. نسیم شفق جزئیات داره.
وزارت دفاع افغانستان میگوید که با توجه به وضعیت در این کشور، نیروهای امنیتی افغان به همکاری ناتو فراتر از سال 2020 میلادی نیز نیاز دارند. محمد رادمنش سرپرست دفتر سخنگوی این وزارت روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت که نیروهای امنیتی و دفاعی افغان در خط مقدم جنگ با تروریستان قرار دارند و نیازمند کمک‌های دوامدار ناتو و آمریکا هستند.
اردوی ملی باید بعد از سال 2020 هم کمک های ناتو را داشته باشه که ناتو هم البته روی همین موضوع پافشاری خواهد کرد و ما از کشورهای عضو ناتو و ایالات متحده آمریکا آرزومند هستیم تا ما را در مبارزه علیه تروریسم همکاری بکنند.
این خواست در حال مطرح می شود که نشست وزرای دفاع کشورهای عضو ناتو امروز در بروکسل پایتخت بلژیم برگزار گردید و دو روز ادامه خواهد یافت. ینس ستولتنبرگ سرمنشی عمومی ناتو روز چهارشنبه در یک نشست خبری گفت که وزرای دفاع ناتو و شرکایشان در ماموریت حمایت قاطع روز جمعه درباره وضعیت جاری افغانستان گفتگو خواهند کرد. بر علاوه بحث درباره افزایش نیرو در افغانستان، ادامه کمک‌های مالی با نیروهای امنیتی و دفاعی افغان فراتر از سال 2020 میلادی نیز در نشست ناتو مورد بحث قرار خواهد گرفت. در نشست وزرای دفاع ناتو طارق شاه بهرامی وزیر دفاع افغانستان و جنرال جان نیکلسن قماندان عمومی نیروهای بین المللی در این کشور نیز اشتراک کردند. در این حال مشتاق رحیم از کارشناسان روابط بین المللی این نشست ناتو را برای افغانستان بسیار مهم می داند. وی می گوید که در این نشست باید به حمایت دوامدار از نیروهای امنیتی و دفاعی افغان تاکید صورت گیرد. وی می گوید در این نشست باید تصامیم اتخاذ گردد که حکومت افغانستان از کمک‌های درازمدت ناتو اطمینان به دست آورد. کشورهای عضو ناتو همچنان باید آن استراتژی را تعقیب کنند که بر اساس آن فشارها بر کشورهای مداخله‌گر منطقه در افغانستان بیشتر شود و راه برای اجماع و هماهنگی منطقه‌ای فراهم گردد. از سوی هم عبیدالله بارکزی یک عضو ولسی جرگه افغانستان میگوید که ناتو و آمریکا در گذشته به تعهداتشان در قبال این کشور طور که لازم بود عمل نکردند. وی میگوید که در نشست وزرای دفاع کشورهای ناتو باید این موضوع در نظر گرفته شده و با نیروهای امنیتی و دفاعی افغان کمک‌های همه‌جانبه نظامی صورت گیرد.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
شنونده عزیز، موضوع داغ خبری امروز اعلان آتش بس از سوی رئیس جمهور افغانستان است که گفت از 25 رمضان تا 5 عید آتش بس در برابر طالبای مسلح اعلان میکنه. رئیس جمهور افغانستان همچنان گفت که به قوای مسلح افغان امر کرده که از تاریخ 27 رمضان تا 5 عید بر طالبای مسلح عملیات تهاجمی انجام ندن. زبی اولا مجاهد سخنگوی طالبا در صحبت با رادیو آزادی گفته که فعلا در این مورد تبصره نمی کنند. معین امنیتی وزارت داخلی افغانستان و لویدر استیز قوای مسلح ای کشور در یک کنفرانس خبری مشترک بعد از اعلان امروز آقای غنی گفتند که آتش بس شبکه حقانی را هم شامل می سازه. در این حال یوسف پشتون مشاور رئیس جمهور افغانستان هرچند از اعلان آتش بس از سوی حکومت علیه طالبان استقبال میکنه، اما گفته که این تصمیم نتایج لازم در قبال نخواهد داشت. آقای پشتون گفته که طالبان به خواست شبکه استخباراتی پاکستان عمل میکنن. همکارم نسیم شفق در این مورد با آقای پشتون صحبت کرده و نخواست نظرش درباره اعلان امروز رئیس جمهور غنی پرسیده.
ما باید ارز کنم که این باعث که افغان افغانی که واقعا در 30 سال بدبختی و مشکلات کوچه به کوچه را دیده، البته هر حرکتی که از طرف هر کس باشه برای امنیت و برای از بین بردن امی مشکلات جنگی قابل تایید است. مخصوصا رئیس جمهور همه حرکت شما تایید میکنم 100%.
آقای پشتون، به نظر شما این اعلان آتش بس یک طرفه و موقت برای چند روز چقدر خواهد یک نتیجه خوب داشته باشه یا چراغ سبز برای تأمین آتش بس دائمی باشه؟
تا آنجایی که طرز مردم افغانستان و طرز اداره افغانستان نشان میده، البته یک نقطه مثبت از دنیا ثبت میشه که این مردم خواهان امنیت هستند. لیکن نتیجه ازی برای ما مردم، یعنی به اصطلاح در ساحه، مثبت نخواهد بود. یعنی مقصد طالبایی که از طرف ISI تربیه شده، اجنتای در حقیقت هم طالب اصلی نیست. ما بارها گفتیم که طالب اصلی اصلا در بندیخانه های ISI بندیستن، اینا فقط اجنتای خود روان میکنه به نام طالب.
بله آقای پشتون، بله. با توجه به صدور فتوای هزاران تن از علمای دینی در کابل بر ضد جنگ و حرام دانستن حملات انتحاری و جنگ و حملات انفجاری و حالا اعلان آتش بس موقت با الهام به تصمیم اخیر علمای افغانستان، این چقدر میتونه موقف را که طالبا به خاطر ادامه جنگ علیه حکومت دارند ایر ضعیف بسازه در اذهان مردم؟
من حیث یک ملت مسلمان، ملت مسلمانی که 30 سال بدبختی جنگی را بسیار زیاد دیده نظر به اکثر همسایه های ما، البته یک حرکت است که قابل تایید است و مخصوصا که علمای کار کرده، البته بر کل ما قابل تایید است و همین نظر یا مثلا امریه پلان رئیس جمهور، من مطمئن هستم که با اساس همون نظریه که برای تایید امی فیصله علماست. لیکن من عرض کردم که طرف مقابل ما به هیچ وجه جواب مثبت به این خواهد داد.
اما سوال اینجاست که این تصمیم رئیس جمهور غنی که اعلام آتش بس کرد، موقف جنگی یا مشروعیت جنگی طالبا را در اذهان عامه تا حد کم رنگ و ضعیف نخواهد ساخت؟
به شکی نیست. همه کل حرکت اذهان مردم مثبت هستند که ما مردم شرپسند نیستیم، افغانستان شرپسند نیست. بعضی مردم کوشش میکنه که ثابت کنه که افغان ها به طور کلی خودشان جنگ ستیز هستند. در مقابل دشمن هستیم، در مقابل دشمن 100% تثبیت شده هستیم. لیکن وقتی که اعلان آتش بس میشه، طرف مقابل هم باید اگر واقعا دلچسپی خاصی برای امنیت مملکت داشته باشه، برای 5 باید اعلان کنه. لیکن من هیچ توقع ندارم که این تو کار شوه.
یوسف پشتون مشاور رئیس جمهور افغانستان بود که از اعلان امروز رئیس جمهور غنی استقبال کرد، ولی از تن کارشناسای امور سیاسی که این اعلان امروز چندان مناسب به این سبب نمیدونند که فعلا حکومت، به گفته اونا حکومت افغانستان در موقف قوی نیست که بتونه حلقه مذاکرات احتمالی صلح در صورت موفق شدن ای آتش بس به نفع خود بچرخونه. ولی آریا، یک تن از این کارشناسا مقیم در لندن، در صحبت با رادیو آزادی ساعت پیش به ما چنین گفت:
دولت متاسفانه در موضع ضعیف‌تر قرار داره در ارتباط با هرچند که از نظر نظامی دست بالاتر داره، ولی از نظر مذاکره در شرایطی نیست که بتونه طالبا رو وادار بکنه که بیان به پای میز مذاکره به امتیاز بدن به دولت. و این در دو مورد گذشته هم ما شاهدش بودیم. در ابتدای روی کار آمدن حکومت وحدت ملی، آقای غنی چراغ سبز به پاکستان نشان داد به عنوان حامی اصلی طالبان، که البته در شرایط کار خوب بود، اقدام نیکی بود، ولی خب دیدیم که حامی اصلی طالبان پاسخ مثبت نداد، لبیک نگفت به درخواست های جامعه جهانی و افغانستان و همچنان دعوتش از طالبان ادامه داد. باز در همین دو ماه قبل در فوریه دیدیم که آقای غنی بسیار سخاوتمندانه بدون هیچ نوع پیش شرط امتیازات زیادی حاضر شد به طالبان داده، و باز دیدیم که طالبان پاسخ مثبت ندادن. علتش هم این است که طالبان فکر میکنن که در حال برنده شدن هستند. در هر نوع مذاکره شورشیان یا تروریست ها در این مورد افغانستان، هدفشان است که سهم میخواین در قدرت سیاسی، ولی طالبان در این کتگوری قرار نمیگیرن. طالبان کمتر از تمام قدرت سیاسی چیز رو نمیخواهن، و او در صورت است که اونا فکر میکنن که ما اگر برنده بشن از راه نظامی میتونیم او رو به دست داریم. بنابراین احتمال ای که طالبان پاسخ مثبت بدن در این مورد هم بسیار ضعیف است.
ولی آریا، کارشناس امور سیاسی افغان مقیم لندن بود.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
رئیس اجرایی حکومت افغانستان در سفرش به برتانیا با مقامات بلندپایی او کشور در خصوص وضعیت اخیر در افغانستان و منطقه گفتگو کرده، معاون سخنگوی ریاست اجرایی بر رادیو آزادی گفت که هدف از سفر آقای عبدالله به برتانیا تحکیم و گسترش همکاری های دو جانبه، افزایش کمک های نظامی و غیر نظامی برتانیا به افغانستان و صحبت در مورد برخی موضوعات مهم دیگه می باشه. کارشناسای امور بین مللی سفارش میتن که آقای عبدالله باید در جریان این سفر از چنان یک دیپلماسی قوی کار بگیره که برتانیا را واداره به ادامه همکاریش با افغانستان. البته برتانیا را به ادامه همکاریش با افغانستان تشویق کنه. جاوید حسن‌زاده جزئیات داره.
ریاست اجرایی افغانستان میگوید که عبدالله عبدالله در لندن با مشاور امنیت ملی آن کشور، وزرای دولت بریتانیا در امور نیروهای مسلح، منافع مشترک و رسانه های آن کشور روی وضعیت در افغانستان و منطقه گفتگو کرده است. امید میثم، معاون سخنگوی ریاست اجرایی افغانستان، به رادیو آزادی گفت که عبدالله عبدالله در جریان سفرش به بریتانیا با خانم تریزا می، صدر اعظم آن کشور، نیز ملاقات می کند. این که هدف اصلی سفر رئیس اجرایی به بریتانیا چی است، آقای میثم در مورد گفت:
مهمترین مسائل را که در این ملاقات ها مورد بحث خواهد بود، قدردانی از کمک های بریتانیا، مبارزه با دهشت افغانی، جلب کمک های نظامی و غیر نظامی بریتانیا به افغانستان، ارائه تصویر روشن از وضعیت افغانستان، تصویر روشن از وضعیت امنیتی، تصویر روشن از وضعیت اقتصادی و تصویر روشن از وضعیت سیاسی از مهمترین مسائلی است که در این نشست ها مورد بحث و گفتگو قرار خواهد گرفت.
عبدالله عبدالله رئیس جای حکومت وحدت ملی روز چهارشنبه برای یک سفر 3 روزه روانه بریتانیا گردید. در اعلامیه منتشر شده از سوی ریاست جای آمده است که عبدالله عبدالله در ملاقات با مشاور امنیت ملی بریتانیا روی صلح و ثبات، نقش کشورهای همسایه، برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی در وقت معین آن تاکید کرده است. در اعلامیه گفته شده است که مشاور امنیت ملی بریتانیا به هیئت افغان از کمک های درازمدت بریتانیا با افغانستان اطمینان داده است. با توجه به متهم شدن پاکستان در ناامنی های افغانستان و رابطش با بریتانیا، لطیف نظری کارشناس امور بین المللی میگوید که به حکومت افغانستان لازم است تا از سیاستی کار گیرد که بریتانیا را عملا علاقمند کمک به افغانستان سازد.
این بیشتر برمیگرده به دولت ما و دیپلماسی ما که ما به طریق گفتگوها بتانیم این کشورها را متقاعد سازیم که بی ثباتی در افغانستان میتونه بار دیگر منافع غربی ها از جمله بریتانیا را با تهدید روبرو بسازد. این مهمترین نقطه است که اونا را تشویق خواهد کرد تا با افغانستان همکاری همه جانبه جدی داشته باشه.
آقای نظری میگوید که بریتانیا یکی از کشورهای مهم کمک کننده به افغانستان است که توجه لازم آن کشور میتواند برای افغانستان تاثیرگذار باشد. وی میگوید که سفرهای مقامات افغان بیشتر جنبه نمایشی داشته، اما با گفته وی یک دیپلماسی قوی میتواند کشورهای خارجی را معتقد سازد تا منافعشان را در صلح و ثبات و پیشرفت افغانستان جستجو کنند.
پیام ها و نظریات شما
سلام علیک. ما از ولسوالی چابرجک گپ میزنیم. ما نفر امروز هستیم از ولسوالی چابرجک. امروز ولسوالی چابرجک میخی خوشحالی است آقای رئیس پیام را به آقای رئیس جمهور برسان که ما نه هم داریم سی بود یا چه بود یا آبی چهای ما هم خوش شده، دریای ما هم خوش شده، حاصل و زمینه ما خوش شده. ما یک کلو گندم با چل افغانی میگیریم، چل پنج افغانی. حالا ما خوش سالی است، اگر آبی نباشه ولو سالی چه برجک خوش سالی است، بازیه انسانی درست میشه و کسی به این ولسوالی توجهی ندارد. آقای رئیس جمهور پیام مرا برسانی. خدا حافظ.
سلام علیکم. اقتصادی آزادی خوب بخیره. وارد معذرت نمیر با مسئولین مخصوصا قماندان امنی غزنی باید در جریان ده. یک اشاره دیده بوده که همی کسای تصویر استیکر نمیزنه یا کار قانونی شید به خاطر نزدن استیکر بند مومنه. قماندان صاحب امنی اگر این قدر خوب مرکی تو همی امنیت غزنی یک دفعه تامین کن تو چسبیده در کار فرده. آه خدا.
سلام با شما. امیل اعظم 3-4 نفر از شعبه تقاعد شکایت. خودم یک جمله متقاعدین هستم. در تادیات ملکی برای 3,000 افغانی میگیره مدیر تادیات. بعد شعبه تادیات نظامی 5,500 افغانی میگیره. امیل اعظم اول است اول میشه باشه. اجازه به این ندارن که شکایت کنن. و اگه بگویی که برای داری پول چی مگه ما برای رئیس هم برای فلانی و برای بالا ما شریک هستیم برای مالی دار. این آسان. اجازه به این ندارن که بال مال برای بگیره حال کده کی گرفته. نصف مردم نیست قدیم ماشه خود گرفته از کلیگی نمانده یا تداد مانده که ردش پیدا نمیتونه. سلام علیکم.
پیام شما نظر شماست.
ساعت 5:30 است. همکارم سید سمی عباس با سرخط خبرها با شماست.
سازمان ملل متحد، پیمان ناتو، بریتانیا و قوای امریکا در افغانستان از اعلان آتش‌بس موقت رئیس جمهور افغانستان با طالبان استقبال کردند. رئیس جمهور افغانستان محمد اشرف غنی اظهار داشت با قوای مسلح افغانستان امر کرده است که از 27 ماه مبارک رمضان تا 5 عید بر طالبان مسلح عملیات تهاجمی انجام ندهند. وزارت دفاع افغانستان در مورد اجلاس وزرای دفاع کشورهای ناتو که در آن دوام حمایت از قوای مسلح افغانستان تعهد خواهد شد اظهار خوشبینی می کند. افغانستان و بریتانیا در مبارزه با افرادگرایی و قاچاق انسان با یکدیگر همکاری می کنند. این توافق روز چهارشنبه در جریان ملاقات رئیس اجرایی حکومت افغانستان عبدالله عبدالله با وزیر دولت بریتانیا در امور کشورهای مشترک المنافع طارق احمد صورت گرفت. اتباعی ترکیه که خارج از این کشور به سر میبرند رای دهی را برای انتخابات ریاست جمهوری ترکیه که قرار است در 24 جون برگزار شود آغاز کردند. یک محکمه سویدن تبع ازبکستان رحمت عاقلوف را به جرم حمله لاری و کشتن 5 تن در استاکهلم در سال گذشته به حبس ابد محکوم کرد. و رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین یک تصویر امیدوار کننده ای را درباره اقتصاد کشورش ترسیم نموده غرب را متهم ساخت که می خواهد مسیر پیشرفت این کشور را منحرف بسازد.
وزیر خارجه آمریکا با لوی درستیز پاکستان در مورد افغانستان صحبت کرده ای که چی گفتن تا لحظات بعد مشنوین. ولی حال همکارم جاوید حسن‌زاده با چند خبر ورزشی با شماست.
انتظار می رود سومین و آخرین مسابقه 24 میان تیم های ملی کرکت افغانستان و بنگلادش ساعت 7 شام امروز با وقت کابل برگزار شود. پیش از این افغانستان با تاریخ های 3 و 5 ماه جاری میلادی دو مسابقه 24 را با گونه پیهم از بنگلادش برده و با این کار سلسله مسابقات جاری را به نام خود ثبت کرد. هرگاه افغانستان مسابقه امروز را نیز برنده شود پس این یک خبر ناخوش برای بنگلادش خواهد بود. مسابقه شام امروز نیز در استادیوم راجیو گاندی در شهر دهرادون هندوستان برگزار می گردد. با سلسله مسابقات لیگ برتر فوتبال اطفال زیر 12 سال امروز تیم اتحاد تیم رسول شهید را با نتیجه 3-2 شکست داد. این مسابقات که با تاریخ 10 ماه جوزای سال جاری میان 9 تیم در کابل آغاز گردیده تا ماه سرطان ادامه می‌یابد. هدف از راه‌اندازی این مسابقات از سوی فدراسیون فوتبال افغانستان رشد فوتبال در کشور خوانده شده است. این مسابقات که برای روزهای پنجشنبه و جمعه انجام می‌شود قرار است در مسابقه روز جمعه تیم ملی اردو و کوثر در برابر هم قرار گیرند. و خبر اخیر هم این که آیا شما می‌دانید کدام بازیکن ورزش بیشترین عواید را در سال دارد؟ مجله تجارتی فوربس آمریکا بعد تازگی فهرست درجه بندی عواید 100 بازیکن را منتشر کرده است. این مجله آمریکایی فیر میویت در مجزن آمریکایی را با داشتن 375 میلیون دلار عواید سالانه از بهترین بازیکن سال اعلام کرده است. در درجه بندی این مجله لیونل میسی ستاره فوتبال آرژانتین با داشتن 146 میلیون دلار عواید در سال در درجه دوم قرار دارد و رونالدو ستاره فوتبال پرتغال با داشتن 142 میلیون دلار عواید سالانه جایگاه سوم را از آن خود کرده است. در این فهرست از میدان کرکت ویرات کوهلی کاپیتان تیم ملی کرکت هندوستان جایگاه 83 را از آن خود کرده که وای سالانه 31.5 میلیون دلار عاید دارد.
شنونده عزیز، سال از آت بعد برنامه های افتوار حقوق اطفال و آشیانه را به شما آماده نشر خود داشتیم. با ما باشین. ولی حال گزارش مهم بین المللی وزیر خارجه آمریکا با لوی درستیز پاکستان روی روابط بین واشنگتن و اسلام آباد و مصالحه در افغانستان صحبت کرده. در این گفتگوی تلفنی که دیروز صورت گرفت درباره استراتژی آمریکا برای افغانستان و جنوب آسیا و اهمیت اقدامات بر ضد گروه های تروریستی بدون تفکیک بین اونا صحبت شده. آرش همایون جزئیات داره.
مایک پامپئو وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا با جنرال قمر جاوید بجوال لوی درستیز پاکستان از طریق تلفن صحبت نموده روی روابط بین واشنگتن و اسلام آباد و مصالحه در افغانستان گفتگو کرد. هدر نارت سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا میگوید این صحبت تلفنی بین مایک پامپئو و جنرال قمر جاوید بجوا چهارشنبه 6 جون صورت گرفته است. به گفته سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، هر دو جانب در مورد استراتژی ایالات متحده در مورد افغانستان و آسیای جنوبی و همچنان اهمیت اقدامات بر ضد همه گروه‌های تروریستی بدون گذاشتن فرق بین آنها صحبت کردند. از ماه می سال جاری میدادی که آمریکا و پاکستان مسافرت‌های دیپلماتیک به کشورهای همدیگر را محدود کردند، این نخستین تماس مقامات ارشد این دو کشور محسوب می‌شود. در این اواخر روابط بین ایالات متحده آمریکا و پاکستان با تنش‌های مواجه شده است. واشنگتن از اسلام آباد می‌خواهد تا پناهگاه‌های امن طالبان به شمول شبکه حقانی را در قلمرو خود مسدود کند. به همین سلسله ایالات متحده آمریکا به خاطر آوردن فشار بالای پاکستان مساعدت‌های ملکی و نظامیش را با اسلام آباد کاهش داده است. آمریکا قاطعانه از حکومت پاکستان می‌خواهد تا در داخل قلمرو خود بر ضد طالبان و شبکه حقانی اقدام کند. پاکستان در جنگ و در امر تامین صلح و ثبات در افغانستان نقش خیلی مهم دارد. پاکستان برای نخستین بار در سال 2015 میلادی زمینه مذاکرات مستقیم بین طالبان و حکومت افغانستان را در شهر مری در حومه اسلام آباد مساعد ساخت. اما بعد از آن پاکستان تقاضاهای آمریکا را در زمینه مذاکرات صلح افغانستان عملی نکرده است.
استودیوی آزادی. Rebuilding our country with American
hands. چه شما بخواهید چه نخواهید، ما قدرت دفاعی.
از دوشنبه تا جمعه روی صفحه فیسبوک و وبسایت رادیو آزادی این مجموعه خبری را تماشا کنید. azadiradio.com و facebook.com/azadi-a.
امنیت و محیط زیست سالم،
تغذیه و صحت،
تعلیم و تربیت
برای هر طفل.
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام. به تاریخ 3 جون 2018 که مصادف است به 13 جوزای 1397، دفتر یونسف یا صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد تحقیق یا مطالعه را در رابطه با اطفال بازمانده از مکتب انجام داده است. برنامه این هفته خود را نیز در رابطه به همین موضوع اختصاص دادیم که خانم جمیله اقبال کارمند بخش تعلیم و تربیت دفتر یونسف را در استودیو با خود داریم و در جریان برنامه از خانم اقبال بعض پرسش‌ها را راجع به این تحقیق و داریم. خانم جمیله خوش آمدید.
تشکر بسیار زیاد.
شما گفتین تحقیق را انجام دادین، دلیل در چی را یافتن که چرا اطفال از مکتب باز میمانه؟
در این مطالعه زیاد عوامل را دریافت کردیم. ما یک چند عوامل را که بسیار زیاد مهم است و تاثیر میگذاره سر اطفال که از مکتب باز میمانند، در این عوامل یکیش اگر گفته شو ما در دو بخش را تقسیم میکنم، عوامل عمده را در دو بخش تقسیم میکنم، یکی در سطح معرف که چی مشکلات داریم و یکیش هم سطح محلی. در سطح معرف مشکلات زیادی را مثلا که معلمین نداریم، ما معلمین تکنیکی نداریم در سطح ولسوالی ها و قریه‌جات در مناطق دوردست و خصوصا معلمین اوناس. نصاب درسی ما است، نصاب درسی ما بسیار از سابق است. یک عوامل دیگهش مکاتب نداریم یا تعمیر مکاتب نداریم در سطح قریه‌جات و ولسوالی ها و در مناطق ناامن. یک عواملی که بسیار مهم است که خود مکاتب معیاری نیست، مثلا مکاتب تشناب ندارن یا اونجا سهولت های دیگر نیست، این هم سبب میشه که اطفال از مکتب باز میمانند. در بخش دوم مثل که من ذکر کردم در سطح محل ما مشکلات زیادی را داریم که سبب میشه که اطفال از مکاتب باز میمانند. مثلا ما کلتور و آنانات نپسند ما در محل ما است، در کاریا و در ولسوالی ما داریم که سبب میشه که اطفال خصوصا دختران از مکتب باز میمانند. یک عوامل دیگه بسیار مهم که دختران پیش از وقت عروسی میکنند، دختران زیر سن عروسی میکنن، مثلا در سن 12 سالگی و 13 سالگی دختران عروسی میشن. این یک سبب عمده است که دختران از مکتب باز میمانن. دیده شده در این مطالعه که والدینی که باسواد بودن اولادایشان تعدادشان زیاد بود، فیصدیشان که اولادایشان مکتب بره نسبت به اطفالی که والدینشان یا خصوصا مادرانشان بسواد بودن.
این تحقیق را که دفتر یونسف با وزارت معرف یک جا انجام داده، سرتاسری بوده که یا چند ولایت خاص را در نظر گرفته بوده؟
در این مطالعه کوشش بود که سراسر افغانستان انجام داده شود و مطالعه سراسر افغانستان از 34 ولایت افغانستان ارقام گرفته شد و سراسر افغانستان انجام داده شد.
در زمان تحقیق یا ریسرچ که شما انجام دادین، اشخاصی که این تحقیق انجام میدادن با چه مشکلات روبرو شدن؟
یک کمپانی شخصی بود او به دوش گرفت این مسئولیت را که سروی را انجام بده. اونا این چیز را برای ما گفته شده که اونا به مشکلاتی که مثل همگی ما شما خبر هستیم مشکلات امنیتی روبرو شدن و نتونستن که ارقام از ولایت‌های دور را یا ولایت ناامن را ولسوالی بخشن ولسوالی یا کاریجات ناامن را برن و ارقام بگیرن، مگر کوشش شده بود که تقریبا از 34 ولایت افغانستان ارقام جمع آوری شود.
به چه تعداد از اطفال در افغانستان از مکتب باز مانده؟
بعد از این سروی یک ارقام را ما گرفتیم که ارقام خوب نیست، یعنی بر ما مثبت نیست. با تقریبا 3.7 میلیون اطفال در سراسر افغانستان ما بیرون از مکاتب داریم. در مابین از اینا 2.2 میلیون دختران هستند که 60% 3.7 میلیون میشه دختران از مکتب باز ماندن، یعنی تقریبا از 50% که زیاد یعنی دختران هستند که از مکتب باز ماندن.
در کدام ولایت زیادتر ارقام بلند بوده که اطفال از مکتب باز مانده؟
ولایت‌های طرف جنوبی ما اگر گفته شود زیاد ولایت‌ها داریم که اونجا فیصدی زیاد دختران از باز مانده از مکتب بودن، مثل که زابل، اروزگان، قندهار، هلمند، اینا ولایتی هستند که فیصدی زیاد دختران از مکتب باز مانده.
خب تحقیق را که گفتیم که 3.7 میلیون اطفال در سراسر افغانستان از مکتب باز ماندن که تعداد زیاد شام دختران این ارقام تشکیل میده، به نظر شما دفتر یونسف با همکاری وزارت معارف چی پلان هایی را در نظر دارند تا که این ارقامی که 3.7 میلیون است کاهش پیدا کنه و اطفال بتونن برن درسای خود بخونن؟
مثل که عوامل را که من ذکر کردم که باعث میشه که اطفال از مکتب باز میمانند، کوشش وزارت معرف و یونیسف اینمین است که این مشکلات را حل کنه تا بتانیم اطفال بازمانده از مکتب دوباره در مکاتب شامل بسازیم. در بخش معلمین، کمبود معلمین که سراسر افغانستان ما داریم، وزارت معرف تشکیل خود باید زیاد بکنه که تشکیل معلمین زیاد شود، خصوصا معلمین اوناس. برنامه را داریم که معلمین، خصوصا معلمین اوناس را در بخش تدریس برشان آموزش داده شود. درباره نصاب درسی همراه وزارت معرف کار جریان داره و نصاب باید همراهشان همکاری شود تا نصاب درسی را به مطابق استانداردهای جهانی بسازیم. مکاتب جور شود، ایجاد شود تا بتانیم اطفال جات را در مکاتب جذب بکنیم. و مثل که در محل ما گفتم مشکلات جات را داریم، خصوصا والدین که سبب میشن که اطفال از مکتب باز میمانند. همراه والدین سطح کاریجات و ولسوالی ها باید کار بکنیم تا قناعت داده بتانیم بر والدین که اطفال خود در مکاتب شامل کنن، خصوصا دختران. در مورد زیر سن ازدواج باید کار شود که چون ما فعلا قانون ازدواج اطفال که قانونی است و سنشان 16 سال است و اطفال باید تا وقتی که سنف 12 میرسن 18 ساله میشن، باید این قانون یک کم ذره تغییر بکنه که این سن ازدواج تا از 16 سالگی نه بلکه تا 18 سالگی شوه که اطفال درس خود را دامن بدن و درس خود را تکمیل بکنن.
تشکر. شنونده های عزیز رادیو آزادی، ای بود برنامه هفتک مصادیق زاهل، تقدیمتان کردم. تا فرصت بعد، الان نگهدار.
برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام شنونده های عزیز، امید است که صحت و سلامت باشید. آیا از وضعیت زندگی همسایه های بی‌بضاعتتان در این ماه رمضان با خبرید؟
اولادکای ما میگه مادر بوی چیز از بردیم بچه میخواییم، ما و شما نداریم از کجا کنیم؟
آیا برای همسایه های غریبتان گاهی افطاری روان کرده اید؟
از واسه تمام نمیشه که به همسایه یک غذایی که پخته میکنم برای از اونا هم ارسال کنم.
شریعت اسلام در مورد کمک برای مستمندان به خصوص در ماه رمضان چگونه فرموده است؟
اگر کسی در این ماه به مردمای مستحق کمک میکنه، خصوصا همسایه ها، این یک فضل خداست.
با این موضوعات ما را در این آشیانه دنبال کنید. گفته می شود از سالیان زیادی در میان خانواده های افغانستان رایج است که در ماه رمضان برای خانواده های فقیر و ناداری که در همسایگیشان زندگی می کنند به حد توانشان کمک می کنند و یا به اصطلاح از همان افطاری و نان شبی که برای خود تهیه می کنند کمی برای آنها نیز می فرستند تا این غریبان هنگام افطاری برایشان دعای خیر کنند. اما در سالهای اخیر رسم افطاری دادن در بیشتر خانواده ها به خصوص خانواده های شهری که اکثرا به کارهای بیرون از خانه مصروفن کمتر شده است. در آغاز صدای راهله باشنده منطقه بی بی مهروی کابل را بشنوید که به گفته خودش وضعیت زندگیش خیلی خراب است.
تاجرایی که در پالویم دور پیش ما قرار دارن در گوشه خود پخته میمانن، سال 3-4 دفعه عج میرن، عجشان قبول نمیشه به خاطر که دور پیشان همسایه گشنه است، نا نداره، افطاریه نداره. پشوی که میخیزم یک گلاس چای تلخ یا شب میکنم، باور به خدا کنین قسم سرمخ نداریم، شب روزه ما غرقه گرفتیم امروز. بعد گفت تناشم گوشت کوفته چیزا پتا بخی بویش می بپیچه در دور پیچ. اولادکای ما میگه مادر یا بولانی یا شک میکنن مادر بوی چیز از بود میم بچیم خای ما و شما نداریم از کجا کنیم؟ برسان کنی از وکیل کوچکی زندگی خراب است و او پتا وزی کنین در مجتا بیای بشین گب زنی کی ندار در این کوچه صدای مسکین بیچاره رو بشنوم. مثل مزاران تا نفر که در رید سرخان شب که میان نوار میکنن پیوی کچالو یا پیوی دوغ است میخورن روزه میگیرن.
بنابر گفته برخی ها در این اواخر روابط عاطفی و انسانی مردم با یک دیگر چنان به خاموشی گراییده است که همسایه های نزدیک نیز کوچکترین خبری از حال همدیگر ندارند و حتی گاهی پس از چندین سال زندگی در یک منطقه هنوز نام یک دیگر را نمی دانند، چی رسد به کمک یاری رساندن به یک دیگر. به همین ترتیب مریم باشنده ناحیه هفتم شهر کابل میگوید مصروفیت های زیادی که دارد نمیتواند به همسایه هایش رسیدگی نموده و برای آنها افطاری روان کند. او صرف میتواند برای خود و خانوادهش نان شب و یا افطاری تهیه کند و بس.
من متاسفانه که بسیار مصروفیت های زیاد دارم، هیچ نمیتونم حاده از این کارا برم. خانم بسیار نوخت میرسم، این شرایطم را بندی یا هم خسته میباشم، من قمی بکنم بازای فامیل هم یک تر خشک سمول آماده کنم و بس.
اما خانم سارا باشنده شهر کابل میگوید هر خوردنی که برای خود تهیه می کنند برای همسایه غریبشان نیز هنگام افطاری روان می کنند.
دمی سی روزه که است در ماه رمضان می یک سرای است، اونجا چند نفر بسیار غریب است که شاید مسافر باشند با کار بار میان. همسایه از بیخی در به دیوال از دیگر هر دیگر برشان افطاری روان می کنیم، غذا که آماده می کنیم. اگر میوه باشه میوه میمانیم، برنج میمانیم، همه قرمه که آماده بسازیم یا به افطاری بولانیم جور می کنیم، یا سمبوسه یا پکوره، هر چیزی که خود ما بخوریم با اونا روان می کنیم. هر کس کوشش کنه برابر وضع توان کمک کنه بهتر میشه.
نصر احمد باشنده شهر کابل میگوید کمک به نیازمندان زمینه ساز تقویت تقوا و فضایل انسانی است که باید در ماه رمضان بیش از سایر ماه ها نباید فراموش شود. نصر احمد علاوه میکند زمانی که او افطاری میکند همسایه های غریب و ناتوانشان در نظرش میآیند.
باید هر همسایه از حق همسایه با خبر باشه، بره پرسان کنه، مثلا سعی کنن واسه توانش میرسه نمیرسه. باز خصوصا در ماه مبارک رمضان خو زیادتر والا سر ما خو شخصا بسیار زیاد تاثیر میکنه. ای که ما او را میبینم خود ما شما میفهمیم درک میکنیم، ما که در افطاری در خانه میریم سعی میکنیم ما چیزا در شام یاد میکنیم که خدای خودت رحم کنه گد بسیاری مردما اتمونان خشک یا یک میوه یا یگان چیزی که تایوان جور میکنن واسه توانش ندارن. کسانی که میخواهند شاد باشن خوش باشن فقط صدقه بدن.
برخی ها به این نظرند و میگویند اکنون بیشتر مردم افغانستان وضعیت اقتصادی بهتر ندارند و باید کمک های بنیادی برای این خانواده های ناتوان و فقیر از سوی دولت صورت بگیرد. نور احمد کارمند دولت با توضیحات بیشتری در این باره.
توقع ما از دولت فعلا نمیسته که کسایی که سطح زندگیش پایان است که از کمک های بنیادی شوه که احتیاج به همسایه نشه که همسایه بر از او همسایه خودش نداره، احتیاج محتاج خودش است، نمیتونه که ضروریات اولادای خود که به مکتب میرن هم واره رفع بکنه، چی خواستایی که برای همسایه کمک بکنه. اگر کمک بنیادی شوه از طرف دولت یا از طرف همین مؤسسات خارجی یک زمینه کار برش مساعد شوه، یک سرمایه پیدا بکنه که یک جای که یک شغل آزاد بتونه رزق روزی حلال برای فامیل خود پیدا بکنه.
گفته می شود افطاری دادن به روزدارانی که توانمندی تهیه افطار برای خود را ندارند اگر به شکل ساده و ارزان هم باشد فرقی نمی کند و حتی گفته می شود اگر به اندازه یک دانه خرما هم باشد بهتر است. در مصاحبه که با عبدالهادی صافی عضو اکادمی علوم افغانستان در بخش اسلامی انجام دادم بیشتر فضایل افطاری دادن برای همسایه های بی‌بضاعت واضح می شود.
استاد کمک و معاونت و همکاری برای همسایه های بی‌بضاعت به خصوص در ماه رمضان و افطاری دادن از لحاظ شریعت چی گونه گفته شده؟
جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم را یکی از بی‌بی صاحبا می‌فرمایند که در ماه مبارک رمضان صدقات و خیرات و سخاوت جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم چندین چند غیر رمضان میشد. بنابراین اگر کسی در این ماه به مردمای مستحق کمک میکنه، خصوصا همسایه ها که باز دو حق می‌داشته باشند که همسایه بودن و دیگر مستحق بودنشان، این یک فضل خداست در حقش، سنت جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم است و استفاده از یک فرصت طلایی خداوند است که نصیب از این انسان سعادتمند شده.
بله استاد، فعلا همین احساس چگونه میبینید؟ آیا امی روار موجوده؟
در جایی که من زندگی میکنم فضل خداوند شامل حال مردم هست. یک موضوعی را که امروز به چشم سر خود دیدم که یکی از امی برادرایی که ظروف کرایی را مسئولیت چه داره نزدیک دیگر بود که از دکانش نان پخته شدگی در ظرف یک بار مصرف بیرون میکرد و در موتر بالا میکردن. باز من کسی را پرسان کردم، گفتن تجارای هست که میان یارا پول میتن که روزانه 10 سیر 15 سیر برنج پخته بکنن بر از یا اجوره میتن با تمام سالند و مسائل دیگیش، باز در مساجد میرن یا بر دمی ظرفا یک بار مصرف بر مردم توزیع میکنن و این یک نوید بسیار خوبی است.
استاد در خانواده چگونه میبینین؟ مثلا یک همسایه در پاریت هست غریب، یکیش خوب است، اینا چگونه است کمک و همکاریشون؟
جناب رسول الله صلی الله علیه و آله در یک
خود بی خود. صحابی روایت میکنه که 3 بار فرمودن که ایمان نداره کسی که ایمان نداره کسی که ایمان نداره کسی که. صحابی کرام در تشویش شدن که جناب رسول الله صلی الله علیه و آله بسیار به جدیت و چند باری موضوع را تکرار کرد. گفتن یا رسول الله صلی الله علیه و آله این موضوع شامل حال کی است، هدفتون کی است؟ گفتن کسی که خودش سیر بخوابه و همسایش در همسایگیش گشنه باشه و این بفهمه خبر باشه از گشنگی از او به او کمک نکنه. حدیث جناب رسول الله صلی الله علیه و آله است که فرمودن بدترین نان امون نانی است که پولدارا و ثروتمندا به او دعوت میشن و کسایی که مستضعف و بیچاره و نیازمند هستند ترک میشن و دعوت نمیشن. برای عمل کننده از این یک جنجال و یک مسئولیت در روز قیامت متوجه میسازه که ما وقتی که یک چیزی را به نام خیرات میتیم، اصول خیراتی است که خداوند جل مستحقین از این مستقیم در آیات قرآن عظیم شان صراحتا ذکر کرده. بنان اگر کسی آیات قرآن عظیم شان را در نظر نمیگیره، فرمولی را که خداوند جل جلاله بیان کرده، مستحقین را که خدا بر از معرفی کرده، به این معنی که این متوجه همی آیات قرآن عظیم شان نبوده، این گپ خداوند قبول نمیکنه. وقتی که یک آدم سخن خدا را قبول نمیکنه، به این معنی که خیرات از او به خاطر کسی دیگه است و هیچ ارزش نداره،
یعنی نمایشی است دیگه.
نمایشی است. ببینید شما مستحقین زکات غربا و مساکین هستند. اگر یک کسی امی پول زکات را در مسجد بده، خداوند جلو قبولش نمیکنه. اگر غیر ازی در پول و پلچک و چاو و امثال ازی در صدقات جاریه مصرف کنه، هیچ پیش خدا ارزش نداره. اولین مستحقین زکات مستضعفین هستند، بیچاره ها هستند، مسکینا هستند، غریبا هستند.
استاد بهترین شیوه کمک و همکاری برای همسایه مستحق چگونه و به چه شکل امی کسایی که توان مالیشون بهتر است برای همسایه های بی‌وزاد خود کمک کنند؟
اگر برادرای توانمند و با امکانات ما کمک میکنند، کوشش کنند که مواد خام کمک کنند برای از اونا. اگر از مواد خام هم میگذرن که مثلا پول کمک کنند. در مسئله صدقه فطر امام اعظم رحمت الله علیه میگه که بهترین چیز برای غریب امی است که ما پول نقد برش بدیم، به خاطر از اینکه میشه ما برش آرد و روغن بخریم ولی هر کسی دوام خریده باشه باز کالای از این چطور میشه؟ اگر کالا برش بدیم میشه آرد و روغنش وانه. بنان پول نقد برش بدیم که هر چیزی که خودش میخواد دلش میخواد امور برای خود بخره و ضرورتش رفعش.
تشکر استاد، سلامت.
به هر حال افطاری دادن برای همسایه های نادار موجب انس و الفت، ترویج خوبی ها و دوستی هاست و اما مهمترین اثر افطاری در ترویج فرهنگ روزداری است. افطاری دادن موقعیت فراهم می کند تا روزداران در برخورد با یکدیگر از ایمان و صبر یکدیگر با خبر شوند و اعتقادات خود را تقویت کنند. شنونده های عزیز، با امید این که داشته های برنامه را تا اخیر شنیده و از آن مستفید شده باشید، این برنامه آشیانه را خاتمه می بخشیم. تا نشر برنامه دیگر شما را به الله پاک می سپاریم. روز روزگارتان خوش.
پیره دادمندان است نوازش های شام دائم به همراه غریبان است جناب خواجه اجمیر که پیر در خاندان است میر که پیر دردمندان است نوازش هایشان دائم همراه غریبان است جناب خواجه میر که پیر دردمندان است